صفحه 393. به اعتقاد طالقانی، روحانیت اصیل که در مکتب قرآن چشم گشوده موافق مقامات دنیایی است. او میبایست در جایگاه ناظر و هدایتگر ایفای نقش کند و از پذیرش مسئولیت‌های گذرای جهان فانی چشم بپوشد و به مسجد که پایگاه اصلی انقلاب و اسلام است بازگردد. البته این امر به هیچ وجه به معنای پشت پا زدن به سیاست نبود، بلکه چون این دیدگاهی می‌کوشید تا برای علما جایگاهی بسیار فراتر و در عین حال مؤثرتر از مشاغل دولتی و اجرایی بیابد، جایگاهی که بتواند از یک سو بر جهت‌گیری‌های کلان جامعه نظارت مستقیم داشته باشد و سوی دیگر چنان مستقل عمل کند که بتواند همچنان به عنوان نقطه اتکای مطمئنی برای مردم در برابر فشارهای احتمالی و یا تندروی‌ها و محافظه‌کاری‌های دولت‌های آینده ایفای نقش کند، یعنی همان جایگاهی که از آنها در برابر حکومت جبار شاه، چهره‌های انقلابی و مدافع حقوق ملت و پناهگاه مردم می‌ساخت و همین دقیقا نقطه قوت علما بود. او اعتقاد راسخ داشت که نقش رهبران مذهبی درست در همین چارچوب باید تبیین شود. لذا هنگامی که از وی پرسیدند آیا از امور کناره گرفته است، او با طرح این پرسش به مخالفت برخاست و گفت آیا باید وزارت می گرفتم؟ این کار که با مواضع روحانی جور در نمی آید. نه من و نه آیت الله خمینی هیچ کدام دنبال صدارت و وزارت نیستیم. ما فقط نظارت خواهیم داشت. به اعتقاد طالقانی همین سیاست گریزی به مفهوم عدم تمایل به کسب قدرت اجرایی و سیاسی از سوی رهبران اصلی انقلاب مهمترین وجه هویت بخش انقلاب ایران و نقطه تمایزان با سایر انقلاب‌های دنیا است که تیان احزاب، جمعیت‌ها یا رهبران انقلابی بلافاصله قدرت را قبضه و آن را در راستای منافع طبقاتی، گروهی و سیاسی خود هدایت می‌کنند. و همین موضوع بر اساس تجارب انقلاب‌های دیگر آنها را به سوی دیکتاتوری و استبداد سوق داده است. اما در انقلاب ایران این باور رهبران دینی سبب می شود انقلاب از خطر انحصارگری، استبداد سیاسی و دینی و مخاطرات مشابه آن مصون بماند. در واقع رهبران انقلاب ایران نه تنها سهم و جایگاه بیشتری در اداره امور برای خود قائل نیستند، بلکه اساسا نمی خواهند به چنین نقش‌ها و مسئولیت‌هایی بپردازند. پس از معرفی مهندس بازرگان به نخست وزیری و مراجعات و درخواست‌های مکرر هواداران طالقانی از وی برای معرفی تعدادی از وزرا، ایشان بر اساس همان خطی مشی کلان خود که برای روحانیون صرفاً جایگاه نظارتی نه اجرایی تعریف می‌کرد، طی اطلاعیه‌ای در روز 27 بهمن اعلام داشت چون اصلاً نمی بایستی و نمی خواهم که در عزل و نصب مقامات دولتی و رسمی دخالتی داشته باشم یا به نحوی از آنها توصیه بنمایم، به خصوص که باید دست دولت موقت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، دوست و همقدم 40 ساله، مبعوث امام خمینی و شورای انقلاب از هر جهت باز بماند. لذا از هر گونه مراجعی در این مورد به این جانب خودداری فرمایید. طالقانی تا پایان عمر نشان داد که به این نظر پایبند است. در خرداد ماه 1358 در آستانه تدارک و تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی، بار دیگر از سوی برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش شد تا طالقانی پس از تصویب قانون اساسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی شود. این موضوع که بیش از همه از سوی سازمان مجاهدین خلق مطرح می‌شد، از سوی بسیاری از تشکل‌های سیاسی کارگری و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفت. هنگامی که دامنه این تبلیغات وسعت فزاینده یافت، وی در 11 خرداد 1358 در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره چنین اظهار عقیده کرد که نه خود را نامزد این مقام کرده است و نه چنین کاری را صلاح می‌داند. مسجد بهترین سنگر روحانیت است و ارشاد و هدایت مردم و تقویت بینش آنها مهمترین رسالت روحانیت محسوب می شود. اگرچه ولایت فقیه مهمترین نماد حاکمیت سیاسی مذهبی روحانیت بلند پایه شیعه بود، اما همین ولایت فقیه در اندیشه طالقانی پیوندی استوار با مردم و مفهوم ملت داشت و درست به همین سبب مقبول می شد. زیرا قرآن اکثریت را به عنوان یک راه حل جهت رهایی از بنبست‌های اجتماعی و سیاسی مردود ندانسته است و حتی به تعبیر قرآن می توان گفت امور مربوط به مردم باید به دست مردم حل و فصل گردد. خود اصلی است که مبلغان آن پیامبران خدا بودند، چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی سیاسی خود حاکم ساخته و این حق الهی قابل سلب شدن یا قرار گرفتن در جهت منافع فردی یا گروهی خاص نیست. لذا ملت می بایست ولی فقیه را شناخته و پذیرفته باشد. از نگاه بسیاری از علما و پژوهشگران اسلامی اصل بیعت و پایبندی پیامبر و ائمه اطهار به آن از جمله بیعت نمایندگان مردم مدینه در آستانه هجرت پیامبر و همچنین بیعت‌های دیگری که در طول تاریخ صدر اسلام بروز می‌یافت معنایی جز قبول ملی و پذیرش مردمی این اتصابات الهی و پیمان وفاداری نسبت به آن نداشته است. در واقع پیامبر تا زمانی که در مکه می‌زیست و رسالتش مورد تایید و پشتیبانی همگانی قرار نگرفته بود، نتوانست حکومت دینی تشکیل دهد، اما در مدینه و به دنبال پذیرش رسالت و همچنین رهبری وی بود که توانست حاکمیت دینی را برقرار سازد. البته نباید فراموش کرد که عدم پذیرش مردمی این رسالت ها و جایگاه ها هیچگاه و به هیچ وجه نافی اصل پیامبری یا امامت معصومین علیه السلام نبوده و نیست. پس از پیروزی انقلاب درباره نقش، جایگاه، عملکرد، اختیارات و شؤون ولی فقیه بحث‌های طولانی در گرفت. برخی بر این باور بودند که همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله و ائمه معصومین در جهت حکومت و شؤونات آن داشتند، فقها نیز از آن برخوردارند و این اختیارات به واسطه تداوم امامت و اینکه فقیه به عنوان نایب امام زمان عمل می کند به او داده می شود. البته این مسئله به هیچ وجه به معنای یک انگاشتن مقام الهی و جایگاه معنوی آنها نیست، بلکه به این مفهوم است که آنها وظایف و اختیارات سیاسی مشابهی دارند. در حقیقت مطلق بودن ولایت خداوندی از سوی پیامبر به امام و از امام به ولی فقیه منتقل می شود. بدین ترتیب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای تدوین پیشنویس قانون اساسی، بحث اختیارات و جایگاه ولی فقیه به عنوان نماینده مردم یا ولی مردم مطرح شد و به بحث وکالت فقیه یا ولایت آن دامن زد. در این میان فقهای چون آیت الله منتظری و آیت الله مکارم شیرازی بر اساس سنن صدر اسلام خواهان دخالت و در این حال مسئولیت بیشتر رهبری در قانون اساسی بودند. برخی دیگر همچون آیت الله طالقانی با یک رهبری و ولایت فقیه کمرنگتر یا با اختیارات محدودتر که بیشتر حاکی از تجلی وحدت و اجماع مردم باشد موافق بودند. در واقع این بحث به طور جدی مطرح می شد که آیا شخصیتی چون امام خمینی تکرار پذیر است یا خیر؟ آیا می توان اختیارات ایشان به عنوان رهبر، مدیر و معمار انقلاب اسلامی را اینن به مقام بعدی که پس از ایشان متصدی امر می شود واگذار کرد و مباحثی مانند آن سرانجام باعث شد حد وسط یا حد تعادلی از نظریات مختلف و مطرح در این باره تصویب شود؟ بدین ترتیب پس از مشخص کردن جایگاه روحانیت به عنوان ناظران و پاسداران محتوای دینی، حکومت و انطباق شریعت با مسائل اجرایی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که حکومت دینی باید بر بنیاد مشارکت مردم استوار باشد. اساساً بدون حضور و مشارکت ملت نمیتوان حکومت دینی پدید آورد. در غیر این صورت اگر چنین حکومتی ادعای دینی داشته باشد چیزی جز استبداد دینی نیست. البته این مشارکت ملت در حوزه تدارک قدرت اجرایی برای قوانین الهی محدود می شود و این حق تعیین سرنوشت در درجه نخست برخواسته از یک وظیفه و تعلیم دینی است، نه برخواسته از حقوق بشری آنها. اگرچه چنین نگرشی به معنای نادیده انگاشتن حقوق طبیعی، سیاسی و اجتماعی افراد نبود و طالقانی نیز در سراسر دوران حیات خود بر فهم و برداشتی مطابق با معیارها و هنجارهای دموکراتیک از اسلام تاکید کرده بود، اما نباید فراموش کرد که این تلقی‌ها در نهایت هیچگاه عقل بشر را به عنوان مرجع نهایی حل منازعات سیاسی اجتماعی نمی‌پذیرد و این عقل هنگامی کارایی می‌یافت که در چارچوب وحی و آموزه‌های دینی عمل کند و در هر صورت اصول حقوق بشر، فردیت، آزادی‌های مدنی و اصل انتخاب روش‌ها و شیوه‌های زندگی و سایر شاخصه‌های کلان دموکراسی تنها در صورتی که با شرع تضاد نمی‌یافت یا دنباله روی آن بود پذیرفتنی می‌نمود. به همین سبب سنجش این آرمان‌ها و نظام برآمده از آن با دموکراسی‌های لیبرال به دلیل تضادها و همچنین انگاره‌های معرفت‌شناسانه متفاوت از اساس خطا خواهد بود، زیرا با موسع‌ترین تفسیرها از آرا و نظریات طالقانی نمی‌توان حتی یک دموکراسی غیر لیبرال، اگر چیزی به این معنا وجود داشته باشد، یافت. صفحه 397 استبداد ستیزی و ستایش از آزادی بر بنیاد مدارا و عدالت اسلامی. اساساً گفتمان آزادی انسان از اسارت شیطان و خدایگان از دغدغه‌های علمای نواندیش بود که صرفاً در چارچوب جامعه و حکومت اسلامی معنا می‌داد، زیرا حاکم گرد تنها از آن خدا ترقی می شد و هیچ فرد یا طبقی حق سروری جز به اراده او بر آدمی که خداوند او را آزاد آفریده است نخواهد داشت. بدیهی است که این هم تضاد آشکار با بهره‌کشی و سیطره انسان بر انسان دارد و با حاکمیت ستم پیشگان و خودکامگانی که فرمان روای خود را به قیمت اسارت انسان گسترش می دهند با هر عنوانی مخالف است. سیطره هزاران ساله استبداد بر تاریخ و جامعه ایران گفتمان آزادی خواهی را در کانون خواستهای مبارزان سیاسی صرف نظر از گرایش‌های فکریشان قرار داده بود که در واقع یک خواسته مرکزی و آرمان ملی تلقی می‌شد، چنان که همه مبارزان در ستایش از آزادی سخن گفتند. البته بعد از مشروطیت در قانون اساسی بر آزادی‌های سیاسی و مدنی تأکید شده بود و آزادی حق طبیعی مردم معرفی می شد. اما نکته که قابل توجه این است که به علت فقر فزاینده نظری و فقدان تأملات سیاسی در این حوزه، آزادی هیچگاه به مفهوم فلسفی که ریشه در اندیشه سیاسی غرب داشت به کار نمی رفت، بلکه با مضامینی ساده و با چشم‌اندازی محدود و غالباً در چارچوب گفتمان دینی مطرح می شد که هدف نهایی آن صرفاً رهایی از تنگناها، قید و بندهای سیاسی فکری و امنیتی ایجاد شده از سوی حکومت وقت بود و پیامد طبیعی آن تحلیل های متفاوت و گاه متضاد از معنای آزادی، حدود و شعاع و نیز چگونگی آن در جامعه مطلوب بود. چنان که یک بار امام خمینی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین خلق در این باره فرمودند، اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الا در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی باشد. چون این تعریف گسترده ی از آزادی موجب پذیرش عام دیدگاه‌های اسلامی در باب آن می‌شد و چنان اهمیت و حرمتی برای آزادی قائل می‌شد که همه ی مرزها را در می‌نوردید و صراحت و بداهتی می‌طلبید که همه ی آزادی خواهان از آن استقبال کنند و به یاری مبارزان بشتابند. چون این نگرشی بازگو کننده ی اطمینان کاملی بود که روحانیون انقلابی به توان پاسخگوی اسلام به مجموعه پرسش‌ها و چالش‌های روزگار خود داشتند. چنان که مارکسیست‌ها را در بیان مطالب و طرح دیدگاه‌های خود و حتی داشتن کرسی در دانشگاه اسلامی آزاد می‌انگاشتند، به تعبیر طالقانی می‌بایست جامعه‌ای بر اساس الگوی پیامبر بنا کنیم که در آن هیچ گونه آزادی نفی نمی‌شد، زیرا هر جمعیتی که بخواهد آزادی مردم را حتی به انتقاد بگیرد اسلام را نشناخته است. طالقانی به کرا در ستایش از آزادی به عنوان آرمان بزرگ انقلاب و ملت ایران سخن گفت با تعابیر مختلف و متفاوت آن را در کانون توجه قرار داد و دیگر مسئولان انقلاب را به تصحیح از آن فراخواند. با این همه نباید فراموش کرد که آزادی از نگاه او تنها در پرتو مفاهیم و مضامین دینی قابل فهم بود، زیرا در برابر واژه‌ها و مفاهیمی چون طاغوت و طاغوتیان، شرک و مشرکان، زیاده خواهی‌ها، استبداد ورزی‌ها، ظلم‌ها و حق‌کشی‌ها قرار می‌گرفت. اگرچه همواره عناصری از آزادی‌های دموکراتیک و لیبرال تا آنجا که با تفکر دینی وی تعارض نمی‌یافت، در درون او یافت می‌شد، اما آشکارا با آزادی‌های مطرح و موجود در تفکر غربی به ویژه لیبرالیسم تفاوت ماهوی داشت. لذا در مقایسه آنها با آزادی اسلامی به دلیل تضاد ماهوی آنها را از اساس نادرست می‌یافت، زیرا از دو سنخ و دو نوع کاملاً متفاوتند. این نگرش در برابر جریان متضاد با آزادی خواهی یعنی استبدادگری و خودکامگی نیز کاملاً صادق است. از همین رو ابتدا با جمع‌بندی نگرش طالقانی به مقوله استبداد که در دو چهره سیاسی و دینی بروز می‌یابد به بررسی مقوله آزادی در آرای وی می‌پردازیم. طالقانی در حواشی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در تعریف مفاهیم تملیکیه و استبدادیه چنین می‌نویسد: تملیکی از آن جهت است که موجودیت مادی و معنوی ملت را به ملک فرد در می‌آورد. استبدادی از آن جهت است که قوای متفرق که باید تقسیم شود به دست فرد قرار می‌گیرد، یا اینکه ایجاد تفرقه و پراکندگی می نماید، چه از ماده بد است که به معنای تفرقه و پراکندگی و سنگینی و پرگوشتی فراخ راه رفتن می باشد. استبعادیه است، زیرا بندگان خدا را به بندگی سوق می دهد و به اطاعت کورکورانه وادار می سازد. اعتصاف، تصرف به قهر و غلبه بدون تدبیر و حکمت، انحراف از راه راست و عدالت، راه روی در سرگردانی در تاریکی شب، سرگردانی در بیابان قفر بدون پیجویی راه راست. در این حکومت‌ها تمام این آثار و اوضاعشون مشهود است. وی در فرازی دیگر ضمن تلخیص آرای ناینی در همین باره می‌نویسد: نظام اجتماعی وابسته به حکومت است و حکومتی می‌تواند حافظ حقوق و شئون باشد که از قیام به افکار و معتقدات عمومی نشأت بگیرد. از همین رو وی سلطنت را به دو نوع ولایتیه و تملیکیه تقسیم می کند و تملیکیه را مبتنی بر رأی شخصی، هواهای نفسانی و رها از مقررات و حدودی می شمارد که مصلحت فرد و نوع، عقل و عواطف و همچنین مصالح ملت و کشور را به همراه اموال و نوامیسان ملک شخصی خود می پندارد. طالقانی گسترش استبداد دینی را نیز ناشی از تمرکز بر ظواهر دین و استفاده از جهالت مردم می‌داند و آن را بر اساس آرای ناینی چنین تشریح می‌کند. با این روش فریبنده به نام غمخواری دین و نگهداری آیین زل و شیطان را بر سر عموم می‌گسترانند و در زیر این سایه شوم جهر و ذلت مردم را نگاه می‌دارند. این دسته چون با عواطف پاک مردم سر و کار دارند و در پشت سنگر محکم دین نشستن، خطرشان بیشتر و دفعشان دشوارتر است. این شعبه با شعبه استبداد سیاسی در صورت جدا و از جهت و چگونگی عمل مشترک است. هر دو در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات شخصی می‌کوشد. آن شعبه مردمان فرومایه و سفیه را به درجات و مقامات دولتی بالا می‌برد و دانشمندان و خیرخواهان را ذلیل و زیر دست می‌گرداند. این شعبه عوام را در لباس دین ترویج می‌کند و علمای آشنا به اصول و مبانی و مجاهد را به گوشه‌گیری و انزوا سوق می‌دهد و در زی طرفداری توحید متولیان بتکده و ترویج کنندگان بت‌پرستی‌اند و به نسل آیات قرآن اطاعت از اینان شرک به ذات اقدس الهی است. طالقانی آزادی را نیز در پیوند با دین مداری، عدالت خواهی، سیگ صدر، مدارای اسلامی و نفی شرک، طاغوت و استبدادگری معنا می کرد و بیش از هر چیز در باب همین مقولات و مفاهیم سخن می گفت. از نگاه طالقانی، طاغوت از طغیان ریشه می گیرد که معنای آن خارج شدن از مسیر طبیعی و بیرون رفتن از مرز و قلم رو به خود است و به این مفهوم فراتر از استبداد یا دیکتاتوری قرار می گیرد. چه دیکتاتور یا مستبد ممکن است تا حدی در مسیر گام بردارد، اما انسان طاغی یا طاغوت کسی است که یک سره همه بندها و پیوندها را بریده و از حد خارج شده، بر یک ملتی، بر یک کشوری و به همه چیز میتازد. همه چیز را از سر راه بر می‌دارد. نه قانون، نه شرف، نه شعور، نه وجدان و نه احساس مسئولیت حس می‌کند. حتی عاقبتش را هم نمی‌فهمد که چیز. طالقانی با الهام از روش‌های قرآن و ائمه راهکار ویژه‌ای در برخورد با طاغیان بیان می‌دارد. آن این که از اول با پرخاش با آنها برخورد نکن. ابتدا تذکر بده تا شاید وجدان انسانیش بیدار شود و به خود آید و از هلاکت برهد. اما چنانچه این شیوه مؤثر نیفتاد و در برابر قدرت و عظمت خشوع نورزید، با او مقابله کن. در واقع تجربه نشان داده است که طاغی در برابر دعوت انسانی به طاغوت با آن سمت می گراید و بر طغیانش افزوده می شود. در سیره انبیا نیز مرحله اول مرحله جذب بوده، نه دفع. به قول امروزی ها دیالکتیک تضادی نبوده، دیالکتیک جذبی بوده است. به باور طالقانی در نهضت انقلابی ایران نیز همین روند تکرار شده است. رهبری نهضت ابتدا شاه و دولت مردان عهد پهلوی را نصیحت و موعظه کرد، اما چون به طغیان طاغوت افزوده شد، راه انقلاب و براندازی مناسبات ظالمانه و نابرابر موجود را در پیش گرفت تا نظم الهی و انسانی در اندازد. بر همین مبنا طالقانی بود دیگر آزادی را در تقابل با شرک می دید. به اعتقاد او بنیادی ترین مسئله که انبیا مطرح ساختند و در مرحله متعالی تر از قصد یا مسائل اقتصادی قرار می گیرد، مسئله آزادی بشر است که در پیوند تنگاتنگ با عبادت و بندگی خدا قرار دارد، یعنی رستن از همه بندگی ها و شرک ها و یعنی خدا بندی ندارد که مردم را به بند خود بکشد. این افراد بشر و مکتب ها هستند که با مرید و مراد بازی ها سعی می کنند فکر و اندیشه مردم را در بندهای خود محدود نگه دارند. شخص پرستی هاست که می خواهند مردم را به بند بکشند. همه اینها شرکت. قرآن می گوید خدا را عبادت کنید تا از بندگی هر بندهی، هر پدیدهی و هر قدرتی آزاد شوید. به اعتقاد طالقانی اصل بنیادی در همه مکتب ها، نهضت ها و انقلاب های بشر، نه اقتصاد و نه توزیع ثروت، بلکه اصل آزادی به زمینه قسط یا توزیع عادلانه بوده است و ریشه همه جنگ های بشر در همین جاست. مسئله آزادی فراتر از آبونان و دان و آشیانه قرار می گیرد و خطاست که انسان را موجودی اقتصادی بپنداریم. اگرچه در عمل چنین شد و آزادی در ممالک سرمایه داری قربانی قدرت سرمایه داران شده و در ممالک کمونیسم آزادی‌های فردی توسط قدرت حزب سلب شده است و اقتصاد را فوق آزادی قرار داده و این خود مبنای نارضایتی‌های اخیر در این قبیل کشورهاست. محرک اصلی بشر در مبارزاتش آزادی بوده و هستی را در فطرت آدمی ریشه دارد. به همین سبب به همه مبارزان راه آزادی چه در ایران و چه در خارج از آن باید احترام گذاشت. طالقانی فریاد می زد که من به شخصه به اینجور مردم فداکار و مقاوم که کشته دادن 25 سال 30 سال در زندان بودند، از جهت انسانیت نه از جهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص با آنها احترام می گذارم. بنابراین طالقانی با عزمی استوار و ایمانی راسخ به توانمندی مکتب و کتابی که به آن اعتقاد داشت فریاد برمی آورد. هر که هر چه می خواهد بگوید، هر مسلکی، آنهایی که می ترسند از اینکه دیگران در مقابل اندیشه هایشان حرفی بزنند، کاری نمی کنند یا آزادی نمی دهند. برای این است که از نارسای مکتبشان می ترسند. اسلامی که می گوید قد تبین رشد و من الغی، دیگر برای چه بشر داشته باشیم؟ بنابراین باز تکرار می کنم، من نمی خواهم هیچ مکتبی را بکوبم. اگر مکتبی علمی است واقعیت دارد، من با جان و دل می پذیرم. اساساً اسلام بیش از هر چیز برای رهایی انسان و رستگاری او نازل شده است. پیامبر آمده است تا هر آنچه ادیان گذشته از طیبات را بر مردم تحریم کرده بودند حلال کند، قیدها را بردارد، بارهای سنگینی که بر دوشهای بشر حمل می‌شد و آزادی اندیشه آنها را مسدود کرده بود بگشاید. هدف پیامبر این بود، یعنی آزاد کردن مردم آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده بود، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه، یک طبقه و دیگران تحمیل شده بود. اینها رسالت پیامبر مکرم اسلام بود. ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. طالقانی تاکید می‌کرد که اگر در قضایای کردستان و دیگر بحران‌های پس از انقلاب از در رحمت وارد می‌شدیم و بندها را از مردم ستم دیده برمی‌داشتیم، دشواری‌ها برطرف می‌شد. از همین رو بسیاری از معضلات آن روز کشور را در پرتو تفسیرهای دینی و قرآنی تحلیل می‌کرد و ریشه بسیاری از دشواری‌ها را ناشی از رسوبات نظام‌های کهن و طاغوتی می‌دانست که بر ذهن و عمق اندیشه بشر رسوخ کرده و مانع از حرکت آزاد او به سوی جامعه‌ای تسکیه شده است. این درگیری‌ها، این دعواها، این جنگ‌ها، این ناباوری‌ها، این دروغ گفتن‌ها به یکدیگر، شهرت‌طلبی‌ها، اینها همه آثار سایه طاغوت است. یک نظامی فرو ریخت ولی گرد و غبارش هنوز در چشم‌های ماست. برای اینکه هنوز در گرد و غبار آثار خرابه طاغوتی‌ها و استبدادها هستیم، هنوز ما می‌خواهیم بر یکدیگر حاکمیت داشته باشیم. آن حزب به آن حزب، آن جمعیت به آن جمعیت، آن فرد به آن فرد. بدین ترتیب استبدادگر اراده خود را موافق همه اراده‌ها می‌نشاند و به هیچ ضابطه یا قاطبه‌ای یا قاعده‌ای پایبند نیست. او در جهت خلاف اراده خدا و مسیر توحید و حق گام برمی‌دارد. منافع، شرافت، عزت، اقتصاد و حیات ملت را فدای اغراض شخصی خود و خانواده‌اش می‌کند. در حالی که در اسلام الگوی مردان بزرگ و الهی است که جان خود را در طبق اخلاص می‌نهند و هر جای رضایت خدا در آن است، هر جا مظلوم، مستضعف و گرسنه‌ای وجود دارد، هر جا ناله‌ای یا فریادی بلند است، به آنجا می‌رود تا خوشنودی پروردگار را جلب کند. اگر انسانی دچار ستم یا اسیر جهر شده است، نجات دهد، بصیرت و شناخت ببخشد. هر جا بتوان بذری افشاند و ثمری گرفت، به استقبال آن می شتابد و همه رنج را در این مسیر تحمل می کند که نمونه آن امام علی در تاریخ اسلام است. هنگامی که نام امام علی مطرح می شود، از خان شیعیان ناخواسته متوجه عدالت و قسط می شود که از نگاه طالقانی یکی از عوامل عمده در تعریف حدود آزادی در اسلام است. قسط یعنی چه؟ قسط یعنی حق هر کسی را به او دادن. قسط یعنی هر کسی را در مورد در جای خود قرار دادن. قسط یعنی ثمره کار و فکر هر کسی را به خودش برگردانیدن. نفی استثمار، استثمار یعنی بهره کشی انسان از انسان که برترین پدیده است در جوامع بشری از ابتدای تاریخ. بشری که خدا را مختار و متفکر آفریده و آزاد آفریده تا از منابع طبیعی بهره‌مند بشود. پس ما سه شعار داریم. کیست که این سه شعار را قبول نداشته باشد؟ نفی استعمار، نفی استبداد، به هر صورت نفی استثمار. طالقانی شعارها را اساس حرکت اجتماعی و مبنای انقلاب اسلامی دانست. بنابراین همه کسانی که در جهت برپای قسط که در بردارنده که سه شعار یاد شده است گام بردارن، قرآن حرکت آنها را اگرچه غیر دینی باشد می ستاید و قاتلان آنها را در ردیف قاتلان انبیا برمی شمارد. بنابراین اسلام سعی صدر دارد و با تنگ نظری سازگار نیست. مادامی که افرادی گروه‌هایی را در خلاف مسیر و حرکت انقلاب اسلامی ما حرکت نکنند، حق نداریم که نسبت به آنها تعرض کنیم، اهانت کنیم. او به همه قومیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی متذکر شد که تنها در پرتو قسط اسلامی می‌توان به خواسته‌های آنها جامعه عمل پوشید، زیرا هر کس متناسب با استعدادها و قابلیت‌هایش در جایگاه مناسب و واقعی خود قرار می‌گیرد. با توجه به همین واقعیت، طالقانی نظام عادلانه اسلامی را با یک نظام ظالمانه چون این مقایسه می کند. متاسفانه در نظام طاغوتی آنهایی که نگهبان و نگهدار اجتماعن و قاعده این هرم هستند تحت فشار واقعی می شوند. امر همیشه از بالا باید صادر بشود. برخلاف منافع توده ها، برخلاف مصالح توده ها، توده ها را زیر بگیرد، در فشار بگذارد، استعدادها را بکشد. ولی در نظام عادلانه باید از پایین به بالا الهام بشود و نظام اجتماعی و رهبری را باید توده مردم انتخاب کند. در نظام اجتماعی ما رأس این هرم که دربار بود ساقط شده، ولی هنوز قاعدهش باقی است. طالقانی برقراری دموکراسی و محملهای واقعی آن را تنها در پرتو قصه اسلامی ممکن می دید. لذا سرنگونی نظام کهن شاهنشاهی را به مسامه گام نخست در این عرصه قلمداد می کرد و گام بعدی در راه برقراری جامعه دموکراتیک و عادلانه را بر پایه نهادهای دموکراتیک چون شوراها، حق رأی برای همگان و مشارکت در سرنوشت سیاسی می دید.
Audiobookpress.com